این بحثی که امروز داشتیم عرض شد که سعی مؤمنان سعی در حال است. شیطان با اینکه ما در حال زندگی کنیم مشکل دارد. سفارش اهل بیت به این بوده که ما در حال سعی و تلاش بکنیم، اما شیطان برای حال ما نقشه کشیده است، با آرزوهای بلند، با ترساندن، با افسردگی، با کینه و بغض و ناراحتی. اینها ابزار شیطان، البته ابزارهای دیگر هم دارد. اجمالا این که مؤمن باید از این مزیت در سعیش حتما برخوردار باشد.
به امید خدا دعا میکنم که انشاءالله همه ما عاقبت به خیر بشیم. تا فردا و قرار دیگر، همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. یا حق.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام و هزاران درود به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. درود به همه شما همراهان عزیز. اقتصاد در نهج البلاغه آغاز میشه. خوش اومدید به این برنامه. بزرگترین رهاورد مناسبت‌های قشنگ ما این هست که ما رو بیشتر همراه می‌کنه با کلام و بیان بزرگان دین و عظمت‌هایی که در کلام معجزه آفرین این عزیزان نهفته است. اقتصاد در نهج البلاغه هم ما رو بیش از گذشته با کلام بلیغ و فصیح مولا علی علیه السلام همراه می‌کنه. در این برنامه هم از خطبه 111 نهج البلاغه گفتگو می‌کنیم در حضور استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین امین کثیری. درود بر شما. خیلی خوشحالم که بازم شما رو در این برنامه می‌بینم. شنونده ها می‌شنوند ولی ما می‌بینیم.
سلام علیکم. ان بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی.
در خدمتتون هستیم. خیلی خوش اومدید. درسته که بارها و بارها دنیا مذموم عنوان شده. دنیا خیلی ویژگی‌های پست و پایینی ازش ذکر شده، اما امیدهای فراوانی در دل کلام مولا علی علیه السلام برای همین دنیای مذموم و مورد مذمت گفته شده که ما رو متوجه میکنه که چقدر میتونیم از این دنیا زمین ساز باشیم برای خودمون، برای برکت امروزمون و سعادت آیندمون. درست میگم استاد کثیری؟
بله همینطوره.
خیلی گفتیم دنیا و دنیا دوستی و دنیا پرستی و اینجور چیزا و صحبت ها که ما رو یه مقدار اصلا مایوس میکنه، ولی وقتی که مولا علی علیه السلام از دنیا حرف میزنه اتفاقا ما رو امیدوار میکنه.
بله.
که خیلی باید به دنیا توجه داشته باشه.
بله، در حقیقت امیرالمومنین ما رو دنیا شناس بار میاره.
احسن. آره. بله. امیدواریم اینجوری باشیم البته.
بله. نه دنیا گریز، نه دنیا پرست، دنیا شناس.
اتفاقا بعضی وقتا میگن که خب از این دنیا دوری کنید، نمیدونم یه گوشه برید کارتون رو انجام بدید. بله. خیلی توجه نکنین. اینا خیلی خیلی دیدگاه‌های فکر میکنم بدیه.
بله بله،
اتفاقا باید ما تو متن باشیم.
دقیقاً همین.
خیلی هم آدم دنیا دوستی باشیم.
بله.
به معنای این که بتونیم از این دنیا هم توشه خودمون رو جمع بکنیم، هم به هر حال دست چهار نفر رو بگیریم.
بله، اصلا ما باید در این دنیا زندگی بکنیم.
آفرین.
و اگر بخوایم قهر بکنیم با دنیا، در حقیقت خودمون رو داریم محدود میکنیم و خودمون رو بیشتر اذیت میکنیم. در سیره معصومین علیه السلام هم که نگاه میکنیم این گونه نبودند. اتفاقا در دنیا خیلی شدید در تعامل بودند با مسائل دنیوی، اما نوع دیدگاه متفاوته.
درود بر شما. خطبه 111 هم شما اشاره کردی در برنامه قبل که خب نیت رو مشخص میکنه برای ما و راه رو، منتها تو بعد راه فرمودید که مولا علی علیه السلام خیلی با وسواس بیشتری بازم از ویژگی های دنیا صحبت هایی رو میکنن و بعد اشاره میکنن به راهی که ما باید انتخاب بکنیم. درست گفتم؟
بله همونطور.
در خدمتون ادامه بحث.
بله همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، امیرالمومنین علیه السلام در این حالی که در این خطبه شریف دنیا رو و شاخصه ها و مشخصات دنیا رو معرفی می‌فرمایند، راهکار هم ارائه می‌کنند که چگونه با این دنیا تعامل بکنیم. ببینید، من حالا قبل از اینکه این عبارت ها رو بخونم یه توضیحی رو عرض بکنم، اونم اینه که اگر ما بنا بود با دنیا هیچ تعاملی نداشته باشیم، اصلا امیرالمومنین لازم نبود که این خطرگاه ها و گریزگاه ها رو به ما تذکر بدند. اگر بنا نباشه که ما مسافرتی بریم، این که من به شما بگم که فلان جاده خیلی خطرناکه، داری میری مثلا از سمت راست حرکت کن، خب این حرفا میشه حرفای عبث و بیهوده، چون شما اصلا قرار نیست از اون راه بری، اصلا شما نمیخوای اون مسیر رو طی بکنی. این همه اصرار ائمه معصومین و امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه همه نشان دهنده اینه که ما باید این مسیر رو بریم، ما باید با دنیا تعامل بکنیم، ما باید در دنیا فعالیت بکنیم، اما اینجاها رو هم بشناسیم، شاخصه ها رو بدونیم، خطرها رو بشناسیم و محتاطانه و درست حرکت بکنیم، مسیر را در حقیقت درست انتخاب بکنیم. بعد از اینکه حضرت یه سری دیگه شاخصه از دنیا رو فرمودن، که من خیلی اصرار دارم بگم شاخصه ها، نگم عیوب دنیا. یه باری هم خاطرم هستش که مثال زدم، گفتم ما یه دارویی رو وقتی می‌خریم، حالا ممکنه خیلی کم این کارو بکنیم، اما شما جزء قوانین و استانداردهای دارویی اینه که دارو یه بروشوری داخلش باشه که در این بروشور نحوه صحیح مصرف و در این حال عوارضی که ممکنه این دارو داشته باشه رو تذکر بده.
آره دیگه، این دارو در عین این که یه سری مزایا داره در آینده توی بدن ما تأثیر میذاره، ولی خب به محض این که استفاده بکنیم یه سری عواقبی هم داره دیگه.
احسن.
ممکنه خواب زیادی بیاد سراغ ما. بله. نمیدونم که سل بشیم، سرگیجه داشته باشیم، خیلی. بله. چیزای دیگه‌ای که
یعنی این اصلا عوارضشه. یکی از استانداردهای معقول و منطقی و درست هستش.
آره.
هر دستگاه دیگه‌ای هم ما توی، حالا چون داریم درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم، مثلا یکی از حقوق مصرف کننده همینه که بدون این دستگاه رو چگونه می‌تونه به خوبی استفاده کنه، خطرات این چی ممکنه باشه. امیرالمومنین علیه السلام همین جوری دنیا رو به ما معرفی میکنند. اینا عیوب دنیا نیست، اون دارو خیلی مزایا داره، در این حال ممکنه یه سری عوارض هم داشته باشه که اونم به ما تذکر میدن. عوارض رو تذکر میدن به این معنا نیست که شما برای درمان مریضیت از این دارو استفاده نکن.
بله.
به این معناست که بدان این خطرات رو هم ممکنه داشته باشه، مخصوصا مصرف به اصطلاح ناصحیح و نابجا. لذا من خیلی تأکید دارم بگم امیرالمومنین شاخصه های دنیا رو دارن بیان میکنن، نه عیوب دنیا رو،
که برسن به اون نتیجه
که بله، که ما بتونیم خوب استفاده بکنیم و اون مسیرمون رو درست طی بکنیم. حضرت میفرمایند که الستم فی مساکن من کان قبلکم اطول اعمارا. ممکنه این نوع پاسخگویی امیرالمومنین به این سوال ما باشه که یا امیرالمومنین، حالا ما تو دنیا، بالاخره دنیا جذابه و اینگونه که ما میفهمیم از فرمایشات شما و از سیره شما، ما مجبوریم با دنیا تعامل بکنیم، مجبوریم تو این دنیا زندگی بکنیم، مجبوریم تو این دنیا فعالیت بکنیم. چه کار بکنیم که از خط خارج نشیم؟ چه کار بکنیم که دنیا چشممون رو پر نکنه؟ چه کار بکنیم که نیتمون یه وقتی یواش یواش عوض نشه؟ با یه نیتی وارد دنیا میشیم، با یه نیتی وارد بازار کسب و کار میشیم، چه کار بکنیم که یواش یواش در این حالی که داریم فعالیت میکنیم، اما یواش یواش نیتمون جابجا نشه، یواش یواش مسیرمون منحرف نشه. حضرت این رو این گونه سوالی دارن جواب ما رو میدن، میفرمایند که آیا شما در جایگاهی نیستید که قبل از شما هم افرادی در این جایگاه بودند که یه شاخصه ای داشتند، اطول اعمارا، عمرشون خیلی طولانی تر از شما بود. خب واقعا آدم اگر اینجوری به دنیا نگاه بکنه، دنیا نمیتونه بفریبتش، دنیا نمیتونه نیتش رو عوض بکنه، دنیا نمیتونه هر راهی رو جلوی پاش بذاره برای رسیدن به هر هدفی. خیلی جالبه حالا اینکه امیرالمومنین میفرمایند اطول اعمارا، در احوالات یکی از انبیاء گذشته هستش که به یه فردی برخورد کرد که خانه‌ای نساخته بود، بهش گفتش که مثلا شما چند سالته که خونه نساختی؟ چرا خونه نساختی؟ گفت بخواه عمرم انقدر احساس میکنم کوتاهه که فرصت خونه ساختن ندارم. گفت چند سال عمرت؟ مثلا یه عمر طولانی به نسبت امروزی، عمر دست نیافتنی رو مثلا بوده مثلا 600-700 سال رو ذکر کرد. اون پیامبر خندید، گفتش که این فرد سوال کرد که چرا خندیدین؟ گفت آقا میخوام یه چیزی بگم، در آخر الزمان افرادی میان که عمرشون 60-70 ساله، اما برای خودشون خانه های آنچنانی میسازن، زندگی آنچنانی درست میکنن. اون فردی چند لحظه تأمل که گفت اگر من میدونستم که عمرم 60-70 ساله، همشو به یک سجده میگذروندم.
ماشاءالله.
خب این که امیرالمومنین میفرماید اطول اعمارا، واقعا این گونه بوده، دیگرانی بودن از ما عمرهاشون طولانی تر در این جایگاهایی که
بوده دیگه.
بله، حالا همین یه نسل قبلترمون هم نگاه بکنیم میبینیم دیگه، الان میانگین عمر متاسفانه تو کشور ما به خاطر حالا نوع تغذیه، نوع زندگی نچندان مطلوبی که ما داریم، داره میانگین عمر و سن میاد پایین، کاهش میاد. حالا بله. آمارهایی که میدن بله. ولی یه نگاهی به یکی دو نسل قبل که بندازیم میبینیم
50 سالو داشتیم،
بله، به
راحتی 30 سالو داشتیم راحت
و سلامت و سلامت. یعنی لازم امیرالمومنین میفرماید هر وقت دنیا خواست، نه که دنیا کار نکن، نه که دنبال به دست آوردن دنیا نباش، اما هر وقت دنیا خواست همه چیزت بشه، یه لحظه ای فکر بکن که یه عده‌ای از من عمر طولانی تر داشتن و من الان جای اونا نشستم، بعدیام خواهند اومد جای من بنشینند. خب آدم یه لحظه که یه همچین نهیبی به خودش بزنه، دیگه دنیا هر چقدر فریبنده جلوه بکنه نمیتونه ما رو از نیت و هدفمون برگردونه. بفرمایند که بله، الستم فی مساکن من کان قبلکم اطول اعمارن و ابقا آثارن و ابعد آمالا. آثارشون از آثاری که شما میسازید خیلی موندگارتر بوده. شما الان نگاه میکنید مثلا میبینید اهرام مصر، اگر از دید معماری هم که نگاه بکنیم، واقعا اینا شاهکارهای معماریه. خب اینا رو کیا ساختن؟ اینا رو افراد قبل از ما ساختن که آثاری که میساختن خیلی از آثار امروزی ما موندگارتر بوده. آرزوهاشون هم خیلی دور و درازتر از ما بوده. بله، همین گونه است. و عد عدیدن، تعدادشون هم از ما بیشتر بوده. آدم بعضی وقتا بعضی از این آمارها رو توی بعضی از جنگهای گذشته نگاه میکنه، تعجب میکنه، واقعا یه جمعیت فراوانی در پی یه فرمانی حرکت میکردن، کشته میشدن، میجنگیدن. نسبت به امروز خودمون که نگاه میکنه میبینیم مثلا تعداد خیلی بعضی وقتا بالاتر بوده، اما همه اینا از بین رفتن. یعنی اگر یک حاکم، یه کسی که مسئولیتی به دست میاره، یه کسی که یه عده‌ای حرفشو گوش میدن، میتونه یه معلم باشه، میتونه استاد باشه، میتونه سخنران باشه، میتونه عرض بکنم صاحب یک کارخونه و یک تجارت، مرکز تجاری باشه، این افراد اگه یه لحظه‌ای، خب دنیا بالاخره آدمو میفریبه، ممکنه غرور به سراغ آدم بیاد، ممکنه آدم یه مقداری خودش رو حالت خودپسندی پیدا بکنه، حالت تکبر بهش دست بده، یه لحظه‌ای فکر بکنه که الان چند نفر زیر دست منن؟ 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر. افرادی بودن که چندین برابر این افرادی تحت نظرشون بودن، تحت فرمانشون بودن، ولی خب خودشون هم رفتن، من هم به دنبال اونها خواهم رفت. یه لحظه این نگاه باعث میشه چی؟ اگر نگاه درستی باشه، باعث نمیشه که اون استعفاشو بنویسه بذاره بره، باعث میشه که در طریقی که داره طی میکنه، در مسیری که داره طی میکنه، اعتدال رو رعایت بکنه، حق و ناحق نکنه، یه وقتی خدای نکرده دچار تکبر و خودپسندی و خودخواهی نشه.
بله
بله. حضرت میفرمایند و اعد عدیدن و اکسف جنودن، نیروهاشون، لشکریانشون خیلی بیشتر از شما بود. و اینها رو حضرت مثال میزنن که چی؟ میفرمایند تعبدوا للدنیا ای تعبدن، چقدر اینا فرمان بردار دنیا بودند. از این عبارت معلوم میشه که حضرت دارن کیا رو مثال میزنن، اون کسانی که به دنبال دنیا بودند، نه کسانی که از راه الهی به دنبال به دست آوردن اینجا بودند. میفرمایند که اینا هر چه که دنیا براشون فراهم کرد، هر چه که دنیا بهشون فرمان داد پذیرفتند و عمل کردند.
یه جورایی بنده خود همین دنیا بودند.
احسن و ایت عبده، یعنی حضرت میفرمایند چه بندگی هم کردن برای دنیا، که ای کاش ما بتونیم یه همچین بندگی رو برای خداوند متعال بکنیم، یه چنین بندگی با همین توصیفی. بفرماید که تعبدوا للدنیا ای تعبد و آسروها ای ایثار، در راه دنیا و در راه به دست آوردن دنیا و در راه متامع دنیا خیلی اینا از خودگذشتگی کردن، خیلی تلاش کردند، خیلی زحمت کشیدن. ثم زعنوا عنها بغیر زاد مبلغ ولا زهر قاطع، میفرماید که اما بعد بدون اینکه توشه کافی از این دنیا برگرفته باشند از دنیا رفتند.
با همه عده و عده ای که داشتن،
احسن، با همه این عده و عده و امکاناتی که در دنیا داشتن، با همه این
منم
برده.
ها و نمیدونم من چی کار میکنم، من آره. کی هستم و من آه. چی هستم و
خیلی بده که انسان فقیر از دنیا بره. فقیر یعنی اون توشه ای رو که باید از دنیا برداره بر نداشته باشه. مثل کسی میمونه که وارد یه رستورانی بشه، مدیریتی رستوران رو بهش بدن و اونجا خلاصه شروع بکنه به مدیریت کردن، رتق و فتق امور، و زمانی که مدیریت رو ازش بگیرن یه لحظه‌ای به خودش بیاد ببینه هنوز گرسنه است. بهش میگن خب تو مدیریت رستوران رو داشتی، این همه تلاش کردی، این ور اون ور دویدی، خب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر چیه؟ اینه که گرسنگی خودش رو برطرف کنه. تو با این همه مثلا رستورانی که زیر دستت بود نتونستی یه لقمه غذای سیر بخوری؟
ایشالله که ما جز گرسنه های دنیا نباشیم.
الهی آمین.
ایشالله که ما جز فقرای این دنیا نباشیم.
بله.
غنی و ثروتمند از این دنیا بریم به معنایی که خدا ما رو غنی ببینه.
بله.
خدا ما رو ثروتمند
بله.
قبولمون بکنه.
همید.
یه توشهی برای خودمون جمع کرده باشیم، همش به فکر خونه و زندگی و بچه و چیزای دیگه نباشیم، اینا رو به عنوان یه وسیله ازشون استفاده بکنیم که اون توشه های واقعی رو به دست بیاریم. خیلی متشکرم. اقتصاد در نهج البلاغه از زبان مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام. ابد بان ازل شیر مرد بیشه های لم یزل، ای عقاب کوه الله الصمد، یا علی از تو این گنجشک میخواهد مدد. این یا علی مددایی که میگیم یه وقتایی واقعا باید به کمکمون بیاد دیگه. از ته دل اگه بگیم و با نیتهای قشنگ بگیم، مثل همین رجوعی هست که به کلام مولا علی علیه السلام داریم در نهج البلاغه، و حتما ایشون دستمون رو میگیرن. راهنمایی خیلی خیلی عمیقی رو ایشان به یادگار از خودشون برای ما گذاشتن، برای هر کسی که تشنه این راهنمایی ها هست، برای کسی که واقعا دوست داره که یک انسان زندگی بکنه، انسانی که به قول فلسفی ها به ما هو انسان زندگی بکنه. خب ما خطبه 111 رو تا یه جایی رسیدیم که شاخصه ها رو که شما هم تأکید داشتی کلمه های شاخص رو ما بگیم. خب ایشون شاخصه های فراوانی رو از دنیا باز معرفی میکنن، به رغم همه معرفی هایی هم که در گذشته و خطبه های قبلی ایشان داشتند، و میرسن به راه. حالا از این راه اگه بخوایم توی جنبندی در دقایق پایانی برنامه حرف بزنیم، نمیدونم چی میخواین شما بفهمید.
بله، حالا این مطالبی که بخشش رو عرض کردیم در حقیقت تابلوهای مسیر هستند. و به نظرم مهمترین نکته‌ای که میتونم باز در جنبندی آخر مطالب عرض بکنم این هست که اگر ما قرار بود با دنیا تعاملی نداشته باشیم، قرار بود این مسیر رو طی نکنیم، حضرت این تابلوها رو نسبشون و بیانشون برای ما میشد لغو و بیهوده در حقیقت. ما قراره که این مسیر رو با جدیت طی بکنیم، ما قراره که در دنیا کار و فعالیت و تلاش مستمر و خستگی ناپذیر داشته باشیم، اما در کنارش این تابلوهایی هم که امیرالمومنین فرمودند رو در مسیر نصب بکنیم و هر چند سبا یه بار مسیرمون رو اصلاح بکنیم اگر داریم به بیراه میریم. چون یکی از خواص دنیا اینه که دامها و شگردهای بسیار متعددی داره در مسیری که ما داریم میریم. خب این تابلوها باید در مسیر باشه تا ما مسیرمون رو اصلاح بکنیم و انشالله با یک مسیر اصلاح شده یک اقتصاد و یک تعامل قوی در دنیا داشته باشیم. به نظرم اگر که ما اون مسیری که امیرالمومنین برامون تبیین کرده رو به درستی طی بکنیم و به درستی تبیین بکنیم، شاید بتوانیم با این چشم‌اندازی که از این فرمایشات در نظر میگیریم یکی از قوی ترین اقتصادها و تعاملات با دنیا رو داشته باشیم و یکی از مطمئن ترین هاش رو، یعنی هم سلامت باشه، هم قوی باشه و هم مطمئن، به شرط اینکه بتوانیم این راهکارها رو هم فرا بگیریم و هم انشاءالله به کار ببندیم.
اتفاقا استاد کثیری یه جایی ما دقت میکنیم میبینیم که بیشترین بخشش ها از سوی مولا علی علیه السلام صورت گرفته، جوری که خب ایشون خیلی هم شاید توی منزل خودشون نیازمند بودند به موضوعات دنیایی.
بله.
ولی بهترین و سخاوتمندترین انسانها رو در همون روزگار در مدینه منوره وجود نازنین مولا علی علیه السلام معرفی میکنند. خب حتما مولا علی علیه السلام درکشون و فهمشون از دنیا عمیق‌تر از ما بوده که به ما پیام داده که اتفاقا اقتصاد خوب دستی سخاوتمند داشتن، اتفاقا برکت بیشتر توی دستگیری دیگران رخ میده، توی انفاق رخ میده، اینکه همه چیو ما یه حصار دورش بکشیم برای خودمون بخوایم، فکر نمی کنم ما چیزی آیدمون بشه.
بله.
یعنی ممکنه
از حسرت.
احسان. این بهترین درس ها رو ما از فرزندان مولا علی علیه السلام توی همین موضوع اقتصاد میتونیم دریافت بکنیم. مثلا مولا امام حسن مجتبی وقتی دو بار تمام موجودی، چند بار نیمی از موجودی و داراییش رو در راه خدا انفاق میکنه و اون سفره احسانش همیشه بروی مسلمان ها گسترده بوده، ما اگه میگیم و میخواییم و اقتصاد درستی رو طالب هستیم، برکت میخواییم تو زندگیمون باشه، خب ما هم به هر حال باید انفاق کننده باشیم، ما هم باید سخاوتمند باشیم تا به اون اقتصاد خوبی که اونها در زندگیشون داشتن یه ذره‌اش رو دست پیدا بکنیم. واقعا برای خود من گوش دادن به حرفهای شما استاد کثیری در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه خیلی خیلی پیام داره و چیزای جدید احساس میکنم از کلام مولا در حقیقت یادآوری میشه برامون. امیدوارم برای شنونده های عزیز این برنامه همین چنین باشه که ما رو دوست داریم از نظرها و دیدگاه های خودتون هم شنونده های عزیز بهرمند بفرمایید. خیلی متشکرم و نمیدونم فرصتی دیگه ظاهرا نداریم. بله، به اتفاق استاد کثیری عزیز از حضورتون تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم. متشکرم.
هشتم ماه می 1945 آلمان بزرگترین شکست خورده جنگ جهانی دوم لقب گرفته و برلین در تصرف نیروهای متفقین درآمده. پرچم کمونیست بر بالای ساختمان پارلمان آلمان در برلین برافراشته شده است. آلمان در معرض نابودی کامل قرار گرفت. تمامی زیرساخت‌های این کشور به طرز وحشتناکی نابود شده بود. آلمان‌ها در این جنگ 5 میلیون کشته دادند و نزدیک به 1 میلیون نفر به اردوگاه‌های کار اجباری برده شدند و 8 میلیون نفر آواره کشورهای اروپایی شدند. سیاه‌ترین روزهای آلمان در حالی که هیچ دلسوزی برای آنها پیدا نمی‌شد. دوم ماه می 2018 آلمان تبدیل به بزرگترین اقتصاد اروپا شده است و برلین در تصرف بزرگترین صنایع تولیدی دنیا قرار دارد. این کشور با تراز مثبت نزدیک به 300 میلیارد دلار در سال 2018 در حال تبدیل شدن به بزرگترین تراز مثبت تجاری دنیا است. نرخ تورم و بیکاری پایین، رشد اقتصادی بالا و بسیاری از شاخصهای دیگر که نشان از سرعت پیشرفت اقتصاد آلمان دارد. سوال اصلی این است: آلمان‌ها چگونه بعد از نابودی محض در جنگ جهانی دوم به این سرعت پیشرفت کردند و به یکی از اقتصادهای برتر دنیا تبدیل شدند؟ آلمان‌ها که همه چیز را از دست رفته می‌دیدند، دست به کار شدند. کارگران آلمانی با جدیت شروع به کار کردند. آنها داوطلبانه دو شیفت کار می‌کردند و فقط به اندازه یک شیفت حقوق می‌گرفتند. گویا کارگران به خوبی راه پیشرفت را درک کرده بودند. کار سخت و بی‌وقفه. مردمی که آن روزهای سخت را پس از جنگ درک کرده بودند، قناعت و جلوگیری از اسراف را سرلوحه خود قرار داده بودند. آندر زیگفرید فرانسوی در کتاب روح ملل می گوید آلمان‌ها قانع زندگی می کنند تا ثروتمند شوند. نزد آنها کار عیار اخلاقی دارد و نظم و استعداد سازماندهی آنها فوق‌العاده است. یکی از مشکلات آلمان‌ها پس از جنگ حجم پول زیاد ولی بی‌ارزش در گردش آنها بود. در هیچ نقطه از اروپا مارک آلمان پذیرفته نمی‌شد. سرعت تورم به اندازه‌ای بالا بود که اگر کارگران به جای زغال سنگ مارک آلمان در کوره‌ها می‌ریختند به صفحه‌تر در می‌آمد. به همین خاطر پروفسور هانس مولر، اقتصاددان بزرگ آلمانی، در جوان 1948 اقدام به اجرای برنامه اصلاح پولی نمود. بر اساس این برنامه، هر فرد باید 60 مارک قدیم به خزانه داری تحویل داده و 40 مارک جدید را نقدان و 20 مارک را بعد از 2 ماه تحویل می گرفت. این پول تبدیل به سرانه در کشور و سرمایه گذاری در بخش تولید می گردید. با اجرای این برنامه قیمتها با واحد پولی جدید همسانسازی شده و تورم کنترل گردید. نکته مهم اما به رونق گرفتن بخش تولید و استقبال مردم از آن برمی گردد.